دلهایشان مانند پارهای آهن محکم و استوار است و هر کدام از آنها توان 40 مرد را دارند. این یک روایت. در روایت دیگر از امامعلی علیه السلام: خداوند تعالی مردمی را برای یاری او گرد می آورد، همچنان که پارهای ابر گرد آمده و به هم پیوند می خورند. خداوند دلهای آنان را به هم نزدیک می کند، آنها از هیچ کس ترسان نمی شوند، تعداد آنها همانند تعداد اصحاب بدر است. هیچ کس، این ویژگی دقت کنید، هیچ کس از پیشینیان از آنها سبقت نمی گیرد و هیچ کس از آیندگان به آنها نمی رسد. در اوج کمالات معنوی و اخلاقی و روحی هستند که در همه پیشینیان و آیندگان اینها بی نظیرند. این یاران خاص امام مهدی علیه السلام که در عصر ظهور به عنوان یاران امام مهدی هستند و گسترش دهندگان عدالت در جهان. پس رکن دوم هم در عصر ظهور محقق میشه به عنوان کارگزاران و فرماندهان عادل. رکن سوم وجود قوانین عادلانه است. گسترش عدالت در هر جامعه‌ای نیازمند قوانین عادلانه است و تا زمانی که قانون عادلانه نباشد گسترش عدالت امکان‌پذیر نیست و این موضوع هم در زمان امام مهدی علیه السلام محقق میشه، چرا که بر اساس روایات امام مهدی علیه السلام بر اساس قرآن و سنت نبی مکرم اسلام عمل خواهند کرد که متن و سند عدالتند. خود قرآن از واقع مظهر کامل عدالت و سنت نبوی هم مظهر کامل عدالت. در روایات متعددی در باب قرآن، قرآن به عنوان در واقع چیزی توصیف شده است که عادلانه است. در سخن از امام علیه السلام آمده است که در وسط قرآن آن فضل است و حظ نیست، آن گویا به طریقه عدل و امر کننده به فضل و ریسمان استوار خداوند است. با توجه به اینکه قرآن در واقع طریقه عدل و رستگاری است، در عصر ظهور امام مهدی علیه السلام مهمترین اتفاقی که میفته برپا داشتن احکام قرآن. در روایت از پیامبر خاتم آمده است که زمانی برای امت من فرا می رسد که از اسلام جز نام و از قرآن جز نقشی باقی نمی ماند. در این هنگام خداوند بزرگ مرتبه به او اجازه قیام می دهد و اسلام را با او آشکار و تجدید می کند. در روایت دیگر از امام علی علیه السلام آمده است امام مهدی علیه السلام وقتی ظهور میکنن همه چیز رو به قرآن برمیگردونن، برخلاف عصر ما قبل ظهور امام مهدی علیه السلام که جهان تابع هواها و هوسها بود و با هواها و هوسها اداره میشد و نه در اساس هدایت و احکام قرآن. آمده است که هواهای نفسانی را به پیروی هدایت الهی باز میگرداند.
بله،
آن زمان که مردم هدایت الهی را به پیروی هواهای نفسانی درآورده باشند، آرا و اندیشه ها را تابع قرآن گرداند. وقتی که قرآن را تابع آرا و اندیشه های خود ساخته باشند، تا قبل از اون قرآن را در واقع آمده بودند تابع هوا و هوس خودشون کرده بودند، اما در عصر ظهور در واقع هوا و هوس هاست که در واقع تابع قرآن میشن و او به شما نشان خواهد داد که دادگاه چگونه است و کتاب خدا و سنت را که متروک شده است زنده میگرداند. خب اینم نکته سوم. عرض من طولانی شد، 4 نکته بگم و عرضم تمام. 4مین نکته‌ای که به عنوان رکن جامعه عادلانه است و در عصر ظهور محقق میشه وجود نظام عادلانه است. حتی اگر سرکنی که اشاره کردم وجود داشته باشه اما نظام عادلانه وجود نداشته باشه، این روابط قدرت، روابط حاکم برای جامعه عادلانه نباشد، جامعه عادلانه شکل نخواهد گرفت. به چه معنا؟ یعنی هر کس در سر جای خودش قرار گرفته باشه، روابط به درستی تنظیم شده باشه، امکان نظارت به خوبی وجود داشته باشه و این روابط عادلانه و این نظام به گونه شکل گرفته باشه که امکان ستم و ظلم وجود نداشته باشه. ما معتقدیم که در عصر ظهور مهدی علیه السلام این اتفاق خواهد افتاد، یعنی جامعه به شکلی پیش خواهد رفت که نظام عادلانه در جامعه شکل میگیره. چون نگاه کنید ضعف هایی که ممکنه از حیث ساختار و نظام موجب عدم برقراری عدالت در جامعه بشه، یکی این سه ضعف هاست. یا اینکه افراد در جای خودشون قرار نگرفتن، اجزای مختلف حکومت در جای خودش قرار نگرفته، یا اینکه کارگزاران حکومت آدمای خوبی هستن اما با وظایف و مسئولیت خودشون آشنا چیه نیستن. نکته سوم اینکه آدمهای خوبی هم ممکنه باشن اما ضعف نظام بازرسی و نظارت وجود داشته باشه. حتی اگر بهترین افراد هم بر سر کار باشن، اگر نظارت وجود نداشته باشه ممکنه خطا و لغزش کنن. ما معتقدیم که در با تاریخ به روایات در عصر ظهور و مهدی علیه السلام هر سه این آسیب ها از بین میره. به چه معنا؟ به این معنا که اولا پارساترین افراد و توانمندترین انسان ها به عنوان حکمرانان و کارگزاران برگزیده میشن و هر کسی دقیقا بر سر جای خودش متناسب با توان خودش قرار میگیره. دوم، وظایف تک تک افراد بدون هیچ کم و کاستی به اونها گفته میشه، دقیقا به گونه که دچار هیچ گونه تردید و حیرت و سرگردانی نشن. و سوم هم اینکه یک نظام بازرسی و نظارت بسیار دقیق و سختگیرانه بر اعمال همه کارگزاران اعمال میشه به گونه که کسی در واقع نتونه تعدی و تجاوز کنه. فردا روایت میخونم عرضم تمام. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که هنگامی که قائم قیام کند برای اداره حد یک از مناطق جهان فردی را برمیگزیند و میفرستد و به وی میگوید پیمان تو در دست توست و اگر به مطلبی برخوردی که آن را نفهمیدی و شیوه قضاوت در موردش را ندانستی به دست خود نگاه کن و به آنچه در آن است عمل کن. یعنی به طور آنلاین به تعبیر امروزی ها چیزی در اختیار کارگزاران قرار میگیره تا هر زمان دچار سرگردانی، ابهام، شک و تردید شدن به اون نگاه کنند و با عمل به اون از هر گونه ابهام و شک و تردید چیه خارج بشن. این پس در مورد این که اول افراد مناسب انتخاب شدند که افراد برگزیده هستند، ثانیاً به این افراد برگزیده چیزهای داده شده است که اونها را از هر گونه حیرت و سرگردانی حفظ بکنه و اگر دچار شک و تردید و ابهام شدن با نگاه به اون به وظایف خودشون چیه آشنا بشن.
خیلی متشکر هستم آقای دکتر شفیعی سروستانی عزیز و بزرگوار. انشاءالله ادامه این مباحث رو هفته آینده در برنامه آتی در انتظار باران در خدمت شما هستیم. شما رو به خدا می سپارم. التماس دعا. خداحافظ شما. اما با شما شنوندگان عزیز و گرانقدر همچنان همراه هستیم در برنامه در انتظار باران. گفت چو یار نیست بگو تا بهار برگردد، بهار من آن دم بود که یار برگردد. صبا اگر سر کوی نگار من داری به او بگو که به سوی دیار برگردد.
دعا بهانه در انتظار بودن چه چشمه‌ای از بی‌قرار بودن ما.
کاش اشتیاق ما به ظهور در رنگ دعای من اثر داشت.
قسم به دیده در را مانده یعقوب، خوشی ما فقط امیدوار بودن ما. عجیب نیست که آینت پر از آه است، آخه گرفتگی دلت از غبار بودن یا صاحب الزمان.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه برنامه در انتظار باران در محضرتون هستیم و همونطور که مستحضر هستید، کارشناس محترم برنامه حضرت آیت‌الاسلام والمسلمین کثیری در استدیوی برنامه حاضر هستند و استفاده کردیم از مباحث ارزشمند این برادر عزیز و گرانقدر. همشون در ادامه مباحث در خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. بله، عرض کردیم که وظایف منتظران در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به دو بخش عمده تقسیم میشه. یک بخش وظایف فردی و یک بخش وظایف اجتماعی. در بخش وظایف فردی عرض کردیم که باید سعی بکنیم معرفتمون نسبت به امام زمان علیه السلام و شناختمون نسبت به اصل مسئله امامت بیشتر و بیشتر بشه. انسان تا مبانی اعتقادیش رو محکم نکنه و اول قدم رو درست بر نداره، قدم‌های بعدی رو نمیتونه استوار و محکم برداره. نیاز هستش که امام روش بشناسیم، نیاز هستش که مبانی کلامی بسیار مهم شیعیمون رو تقویت بکنیم و بتونیم از این اعتقاداتمون به خوبی دفاع بکنیم. مرحله بعد، مرحله ارتباط گرفتن با امام زمان علیه السلام هست. بله، ما در زمانی زندگی میکنیم که به چشم ظاهر و به شناخت عادی و معمولی امام زمان علیه السلام رو نمیشناسیم، اما جزء اعتقادات قطعی و یقینی ما این هست که امام معصوم و امام عصر در هر زمانی نسبت به شیعیانشون، نسبت به محبینشون، نسبت به افراد، حالاتشون و اونچه که در زندگی اتفاق میفته اشراف دارند. در زیارت اذن ورودی در حقیقت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام شهادت میدیم که شما ائمه سلام ما رو میشنوید، کلام ما رو میشنوید و سلام ما رو پاسخ میدید. ولی خب ما به خاطر عرض بکنم حجاب هایی که وجود داره پاسخ شما رو نمیشنویم. همین مسئله در مورد امام عصر علیه السلام هم برای همه ما وجود داره. حتما اگر عرض بکنیم به ساحت مقدسشون که السلام علیک یا بقیت الله، سلاممون بی پاسخ نخواهد موند. حتما امام زمان علیه السلام پاسخ سلام ما رو خواهند داد. باید ارتباط قلبی و ارتباط وجودیمون رو با امام زمانمون هر روز بیش از روزهای قبل مستحکم بکنیم. خیلی از بزرگان علمای ما بر مبنای روایات و آموزه‌های دینی مقید بودند به خوندن زیارتنامه‌ها، به عرض بکنم خوندن دعای فرج. روایت داریم که می‌فرمایند و اکثر الدعا، می‌فرمایند برای تعجیل در فرج زیاد دعا بکنید. عرض بکنم که امر فرمودند به صدقه دادن برای امام زمان علیه السلام، علاوه بر این که هر یک از این کارها به صورت اختصاصی اثرات خاص و ویژه‌ای داره، اما همه اینها یک اثر مشترک هم داره. اون اثر مشترک برقراری ارتباط جان و دل ما به امام زمان علیه السلام هستش. عرض ادب به ساحت مقدسشون، امام زمانمون، در این آیه شریفه که می‌فرماید اسبرو و صابرو و رابطو، حضرت فرمودند که این ورابطو امر است به ورابطو امام زمانکم، با امام زمانتون ارتباط برقرار کنید. عرض بکنم که این رو بدونیم، عرض حاجت بکنیم، نماز استغاثه به امام زمان علیه السلام، درخواست کمک از وجود مبارک حضرتشون، تا دل و جانمون هر روز بیش از قبل مهدوی بشه و کم کم خودمون، زندگیمون، حیاتمون رنگ وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو بگیره.
انشالله. خیلی متشکر هستم. وزای کسیری عزیز و گرانقدر، استفاده کردیم از بیانات ارزشمندتون و واقعا چه صحبت زیبایی داشتید در آخر کلام، که بیایم سعیمون بر این باشه که رنگ زندگیمون رنگ مهدوی باشه. انشاءالله که بتونیم تو این راه موفق باشیم. من بخاطر که فرصت برنامه فرصتی محدود، ناچارم که از شما خداحافظی کنم و میخوام که در همجا از شما قول بگیرم که هفته آینده هم در برنامه در انتظار باران ما این توفیق داشته باشیم که در محضرتون باشیم.
انشالله، امیدواریم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید هممون در جهت خدمت به امام عصر علیه السلام حرکت بکنیم.
انشالله.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد، تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
همه ما منتظر هستیم، منتظر آن صبح آدینا که آن سروش آسمانی گوش همه عالمیان رو نوازش میده که یا اهل العالم انا بقیت الله، و به پیشگاه نورانی مهدی فاطمه عرضه میداریم آقا جان کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، دیده به راهم می دانم که می آیی. التماس دعا و خداحافظ.
اگر عاشقان هوادار یاری، اگر مخلصان گرفتار یاری، اگر آبرو می گذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند اندازه در ندبه ها زاری آری، به شانه کشیدی غم سینه اشرا، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصف کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی آنه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری، دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت است، بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری.
سپاس از همراهیتون. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد، ساعت همینک 19:50 است. تفسیر معصومیت است که روزگاری در مدینه طلوع کرد. معصومه اقامت غربت است. در روزگار غربت نگاه ها معصومه تفسیر بلند تبعیت است از ولایت. معصومه ضربت بالای ارادت به بلایت است. معصومه قصه بلند مدینه تا مشهد است. فلسفه شیدائی است و غزل ماندن و بودن. معصومه نگین ایران است که در قم شهر اقامه می درخشد. بارگاهی که به شهر قم به پاست، هم برای نجف هم کربلاست. خاک او را غرق بوسه می کنم، چون که جای پای اربابم رضاست.
جدایی
نمیدونه که تا سهر نمیمونه، هنوز پیه یه نشونه، هنوز دلش پریشونه، نفس نفس داره میخونه. بیا داداش که خواهرت توی این کبیره، بیا ببین کبوترت داره میمیره. بیا داداش که خواهرت توی این کبیره، بیا ببین کبوترت داره پر میگیره. نزا دلم تو حسرت آرزود بمیره. کبوترها سلاممو برسونید به داداشم، کبوترها داداشم، کبوترها به داداشم. رضا جانم کجایی کجایی کجایی، همان از این جدایی جدایی جدایی. رضا جانم کجایی سر راهم، شمایل تو نگاهم، تو عشقای رنگ ماهم، ولی به این گریه هایم وفا نکرد عمر کوتاهم. نرسیدم تا مونس قربت تو باشم، تا برای کبوترات آب و دون بپاشم. خدا میخواد از آرزو اینجوری جدا شم. کبوترات برسونید به داداشم، سلاممو برسونید به داداشم، دلم براش یه ذره شده برادر. خزونی شد دل خواهر، شدم مثل گل پرپر، ببین شدم مثل مادر، داره میاد نفس آخر. دعا بکن به جون من که رسیده بر لب، کسی غم دل منو نمیدونه. امشب منتظر برادرم مثل ام زینب. کبوترها سلاممو برسونید به داداشم،
شاعری دل شکستم آه معصوم جان سلام. دل به مهر تو بستم بانوی مهربان سلام. ای ذریحت حریم مهر یاد سبزت شمیم دل، ای ذریح حریم مهر یاد سبزت شمیم دل. نام پاکت نسیم مهر رحمت آسمان سلام. روی تو قبلگاه دل، لطف تو شمع راه دل، آستانت پناه دل، ای دل بی دلان سلام.